بسم الله الرحمن الرحیم. امشب قلم زدند پریشانی مرا، با تو رقم زدند مسلمانی مرا. قرآن بخوان و راه خدا را نشان بده، توحید را نشان زمین و زمان بده. اسعد الله ایامکم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. شب عید مبعث رو خدمت همه شما مؤمنین عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله همه ما جزو مرحومین رحمت واسعی الهی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. در برنامه زندگی با قرآن در خدمت همه شما عزیزان هستیم. مثل همیشه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرامپور عرض سلامی خدمت ایشون دارم. ازشون خواهش میکنم سلام خدمت شما تقدیم کنند. در ادامه برنامه مثل همیشه با مباحث و معارف اهل بیت و قرآن در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک.
علیکم السلام. سلام عرض میکنم به شما و به همه خوبان که در خدمتشون هستیم. همین،
زنده باشید. عرضم به خدمتون که امشب برنامه زندگی با قرآن، برنامه هفتگی زندگی با قرآن، چهارشنبه شبها مصادف شده با عید سعید مبعث. البته در همین ابتدای برنامه لازم به ذکر این نکته هم هست، امروز 27 رجب، فردا مبعث، امشب شب مبعث هستیم. امروز 26 رجب سال روز وفات حضرت ابو طالب پدر بزرگوار حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. مؤمن قریش حضرت ابو طالب حامی و پشتیبان رسول مکرم اسلام در سالهای سخت ابتدایی بعثت حضرت رسول در مکه مکرمه بودند. تسلیت عرض میکنیم امروز رو، مظلوم تاریخ ان حضرت ابو طالب، و جا داره که حداقل در مثل چنین روزی که متعلق به ایشون هست از ایشون حتما یاد بکنیم. هرچند به مناسبت مبعث طبق صحبتی که با حضرت استاد بهرامپور داشتیم، بیشتر مباحثی که مطرح میکنیم امشب مربوط به مبعث و عرضم به خدمتتون که بعثت حضرت رسول خواهد بود. اما حیفم آمد که در ابتدای برنامه یادی از پدر بزرگوار امیرالمؤمنین حضرت ابو طالب علیه السلام نکرده باشم. حاج آقا شب مبعث هست، راجع به بعثت حضرت رسول و نکات قرآنی بعثت برای ما بفرمایید.
یه بحث، بسم الله الرحمن الرحیم، یه بحث دیگه فرقه‌ای نمیشه گفت اینو، بحث علمی و قرآنی و تفسیری و فنیه. من حالا اونا رو مطرح بکنم، مثل من که دارم دفاع از حریم فرق آیه میکنم، یا کسی که با من مناظره میکنه اونم همین قصد رو داره. اینجا باید ما تسلیم اونی باشیم، دلیلی باشیم که ما را راهنمایی میکنه. ولذا من از همه مخاطبان خواهش میکنم که خوب گوش بدن. من هم کسی که با من داره مناظره میکنه غایب اینجا نیست، امین اویم هم امین خودم. من کیم؟ میخوام یه حقیقتی برای امت روشن بشود. به من میگه آقا شما این آیه سوره بقره را خواندی؟ میگم بله. کدوم آیه؟ شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. شهر رمضانی که قرآن در آن نازل شده. میگم بله قبوله. چطور مگه؟ میگه ها میگه شما چرا رمضان را مبعث نمیگیرید؟ خودمانیم، راست میگه. شما وقتی صریح قرآن میگوید در شب رمضان، در روز رمضان، در فضای رمضان قرآن نازل شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، بنابراین شما باید مبعث را هم اون زمان بگیرید. چرا اینجا رو ول کردید؟ یک ماه گذشته، هشت ماه گذشته، هفت ماه گذشته، بعد از اون آمدید 27 رجب را مبعث میگیرید. راست میگه، تو این آیه رو معنا کن، یالا معنا کن. چجوری این آیه رو رمضان را مبعث نمیگیرید؟ بنده هم علل حساب از اون بزرگواران یه سوال دارم. میگم شما این آیه رو برای ما معنا کنید. ولا تعجل بالقرآن، پیغمبر به قرائت قرآن عجله نکن، من قبل ان یقضا الیک وحیه، قبل از اینکه وحی آن تماماً به وسیله جبرئیل بر تو تمام نشده، چرا یکی دو کلمه جلو میدنی؟ اول روح آیه رو بگم. این آیه نشان میده وقتی جبرئیل آیات کریمه را برای پیامبر قرائت میکرده، ولا تعجل بالقرآن، همه گفتن و درست هم همینه، مراد اونجا قرآن قرائت کردنه. جبرئیل چرا وقتی او دارد قرائت میکند شما یکی دوتا کلمه جلو میزنید؟ مثل چی؟ من به شما میگم که آه بنی آدم اعضای یکدیگرند، شما میپرید جلو که در آفرینش
زیگو.
خب چرا جلو میزنید؟ به ولا تعجل، در دو جای قرآن این جمله، ولا تعجل بالقرآن، عجله نکن پیغمبر برای قرائت قرآن، من قبل ان یقضا الیک، قبل از اینکه تمام شود، پایان بگیرد وحی آن به تو. چرا جلو میزنی؟ بلکه جبرئیل میخواد با اون یکی کلمه بگه، تو چرا جلو بزنی با یک کلمه مرادف دیگر این را قرائت کنی؟ خب این تمام شد. حالا سوال من اینه، این مدل قضیه نشان میده مخاطب ما قبلا از محتوای آیات سوره اطلاع قبلی داشته. منم با شما دارم بحث میکنم، راست میگم یا نه؟ لازم نیست من تایید کنید.
نه، وقتی که میتواند قرائت بکند زودتر از وحی، یعنی قبلا اطلاعاتی داشته.
اطلاعاتی داشته. و اینی که میگه جلو نزن، ممکنه من با یه انشای جدیدی بگم، چون جبرئیل از جانب خدایه، جلو نزن. اینی چه معنا میکنی؟ من به اون برادر میگم این چه اتفاقیه، این چه آیهیه. بعدم در آیه دیگر یا دنبال این، ان علینا جمعه و قرآنه، چون جمع و سوره بندی و آیه بندی، پاراگراف بندی آن بر عهده ماست، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. این قوغا میکنه، این تمام دنیای اهل اسلام بیان با ما بحث کنن. اینو میگه که چون اون طوری که جبرئیل قرائت می کند، ها از قرائت جبرئیل تبعیت کن. اون وقت میشه یه آیه با انشای پیغمبر، با انشای جبرئیل باید باشه. چه جلو میزنی؟ این برای من جواب بده. چون یکی از برادران اهل سنت که وقتی اینو با من بحث میکرد، منم همین رو کشیدم موند. من نه که در قیاب او به او دارم اجحاف میکنم، میمانم. یالا برای ما معنا کنید. این آیه نشان میده پیغمبر قبلن اطلاعاتی از وحی دارد که در این آیه میگه جلو نزن. بگذار این تمام بکند بعد. ها اینی که ما اینه میگیم حق با توه، باید ما رمضان را شب انزال مبعث بگیریم، ولی چرا رفتیم او؟ من به شما بگم قرآن دو نزول داشته است. یک نزول دفعی در رمضان بود، انا انزلناه، هو برمیگرده به کل قرآن، انا انزلناه، اون قرآن را فرستادیم فی لیلت القدر، در لیله قدر. و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیرون من الف شهر. ها قرآن دو نزول دارد، یک نزول در رمضان بوده، وقتی در رمضان قرآن بر او نازل شد بر قلب او، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن استاردش داده شد، انا انزلنا فی لیلت القدر، یا در سوره دخانم همینو میگه، در اون شب تمام مقدرات زمین و زمینیان بسته میشه، رقم میخوره، قرآن نازل شده. بعد پیغمبر مجاز نبود افشا کند، بر قلب پیغمبر نازل شد، پیغمبر شد جام جم. حالا ابلاغ نرسیده بهش، یلا برو اینو به مردم بگو. پیغمبر اول خودش ساخته شد، شد وحی، شد نبی. نبی و رسول گفتن نبی آن است که برای خودش مأموره، خبردار میشه. نبی از نبأ، نبأ به معنای خبر بس بزرگ. پیامبر شد خبردار، یه آدم قبلی دیگه نیست. اما مهر کردند و دهانش دوختند، نری بگی فعلا، ما خودتو ساختیم. الان قاضی ها رو ببین، قاضی استاد فیزیک، اینا رو در دانشگاه پر میکنن میشن جام جم، فعلا قرار نیست خرج کنه. وقتی قاضی را میبرن در مقرش مینشانن، از اون معلوماتش تیکه تیکه خرج میکنه، اختلافاتی، شکایاتی، قضایایی میاد، این از اون تنظیم میکنه، تطبیق میده که من 5 سال که در قوه قضاییه یا حقوق درس خوانده ام، این با کدوم قاعده قابل حل، قابل جواب، حق به کی منتقل میشود. اما در دانشگاه که نمیگو، دبیر فیزیک، فیزیک را در دانشگاه از استاد گرفت، تجربه دید و غیره. پزشک هم همین. پزشک وقتی که در دانشگاه زیر نظر استادها، تجربه یاد دستگاه ها شد جام جم طب و پزشکی، این الاول، این لیله قدر اویه، اون رمضان این آدمه. بعد که اجازه مطب دادن، شروع میکند اون اندوخته های خود را یکی 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 خرج کردن، این تبابت برای اون نسخه. این قاعده الان در بیرون هست، دانشگاه محل جام جم شدنه، کسب اطلاعات، خرج کردنش او مقدمات دارد، باید اجازه مطب بگیرد و مانند اینها. به مطب آمد یا به قضاوتخانه آمد یا به دبیرستان آمد، اونجا دیگه یواش یواش به تدریج خرج میکنه. دو مرحله است. در مورد نزول قرآن هم دو نزول داشته. یک نزول در ماه رمضان بوده که آیاتش اینات که خوندم، یه نزولم در 27 رجب امشب دارد. در اینجا پیغمبر قبلا اطلاعات داره. اینی که الان امشب به پیغمبر جبرئیل نازل میشه، میدانید این کیه؟ کسیست که کل محتوای قرآن را بر قلبش نازل کرده، اطلاعات قبلی داره. ولذا اقرا بسم ربک الذی، یا هر آیه را این میخون، بالاخره خدا گفت که ها صبر کن، درست ما محتوا را به تو داده ایم، اما لفظش هم با ما، انشایش هم با ما. صبر کن، بگذار و جبرئیل این وحی را، این پاراگراف را، یک سوره را، یک آیه را، قرائتش را تمام کنه که ببین با چه جمله هایی فمزو الی ذکر الله در نماز جمعه، فمشو، فسعو، هر ستا درسته، ولی کدوم را خدا میل دارد بگیم 14 قرن قرار این آیه بمانه؟ فسعو اون معنای ما را، مراد باطنی ما را میرساند، یا فمزو؟ فمزو از مزا یعنی برو، فمشو از مش یعنی برو، اینو گفتن در تفاسیر. فسعو اینطوری نرو ها، تحصا را بیار بالا، بدو، مثل که خیرات میدن. بله درست فهمیده، نماز جمعه را اینطوری تلقی کن. این معنا غیر از اون دوتا جمله. ولذا صبر کن پیغمبر، درست فمشو فمزو هم میشه گفت، ولی ببین جبرئیل ما میگه این جریان این آیه را که میدانی با چه انشایی بگو. تونستم بگم؟
بله.
حالا من به جای شما، به جای خوبانی که گوش میدن، بگن آقا این چه ماجراییه؟ قبول میکنیم فعلا دو نزول داشته، نزول در رمضان که کل قرآن آمده بر قلب پیغمبر، بعدم نزول در رجب که شروع میشه. این خدای تعالی به من کمک کنه، شما هم عجله نکنید، و این خیلی حرف مهمیه که دارم میدم. خوب، آن موقعی که در رمضان قرآن یک جا بر قلب پیغمبر نازل شد، فاقد این لفظ بود، این قرآنی که الان در ما داریم، این جمله بندی ها نبود.
قرآنی که در لیله قدر به پیغمبر نازل شد
لفظ نداشت به این صورت. الان همون محتوا ترکیب می شود با لفظ. این من روز باید حل کنم، امشب باید همه حرفای من این باشه. ببین لفظ نداشت یعنی چی؟ الان من به شما یک ماجرای 3 ساعته اصحاب کهف را میگم. خب جریان اصحاب کهف را نقل کردم، یه آدم خوشبیانی هم بودم، نقال بودم، قشنگ اینو برای شما گفتم. 10 نفر اینجا نشسته بودن. اینی که الان به قلب اینها نازل شد از قول من داستان بود یا نقل لفظی هم داشت؟
داستان منطقه، اون چیزی که به ذهن منتقل میکنه اون لفظاست دیگه، کلماتی که منتقل میکنه
همین کلمات شده مفهوم دیگه. پس بنابراین ماجرای ماکسیمیلیان و اینها منتقل شد به قلب مخاطب، فعلا لفظ ندارد. این آقا با یه بیان میگه، اونم با یه بیان دیگر میگه، اونم با یه بیان دیگر. میگم یالله بنویسید اون چه از اینجا فهمیدید، یا این فیلمو نشون میدن، بعد میگم بچه ها شما این فیلمو نقل کنید، لفظی بنویسید برای ما. یکی 10 صفحه مینویسه، یکی 12 صفحه، یکی 8 صفحه، یکی 2 صفحه، یکی 18 صفحه با جزئیاتش. در اینجا ما میگیم این ماجرا داستان را که فیلم را دیدن، محتوا شاکله منتقل شد به قلب این، ولی فاقد لفظ بود. اینا قراره، میگه ما شما برو اینا را بیان کن، شما میرید، داره میره. میگم با چه لفظی میخوای بگی؟ گفت بالاخره یاد گرفتم 18 صفحه نمیشن، شما با چه لفظی میخواید بگید؟ میگه منم میخوام 8 صفحه نوشتم، خیلی جزئیات را ننوشم. اینو گفتم، میگم بیا شما به افرادی را که میرید اینا رو بیاموزید اختلاف ایجاد میشه، لفظش هم باید برابر باشه. بنشینید همتون داستان را که گرفتید، اینک با انشای من بنویس. وقتی می نویسم میگه ما اطلاعات خرج نکن، لا تعجل بالقرآن. های بچه ها، ای دانش آموزان، قبل از اینکه من اینو با انشاء خودم قرائت کنم چیزی ننویسید. من الان گفتم شد 9 صفحه و 12 سطر، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. پس همه شما میرید در روساهنه بگید من یه وقتی میرم امتحان کنم میبینم همه با یه لفظ یاد گرفتن.
مثل اینکه اساتید سر کلاس جزوه میگن که
جزوه میگن. بله همین.
یعنی که معانی و مفاهیمی که درس میدن با اون چیزی که قراره حالا پرسیده بشه یا سوال بشه جزوه میگن که یک دستی بین همه
یک دستی باشه.
بچهای کلاس
حالا الان بریم یه برنامه
بریم یه بیان برنامه ببینیم شب مبعث ان شاء الله خداوند روزی کنه یک چنین ایامی در کنار مسجد النبی زائر پیامبر رحمت و مهربانی باشه.
أتمنى محبوبي قم الهنية أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من شب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شبت مؤکد اللهم صلی علی محمد اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی له من قلبی اجمل تحیه الفرح بعیونی والقلب رده اللهم صلی علی محمد ساکن قلبی ساکن روحی اغلم نحبابی كلما صليت انا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني اترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي طه ابواب الرحمة كلها بعيونا ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما ادي من رحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه خودتون برنامه زندگی با قرآن هستید. در محضر استاد بهرام‌پور هستیم راجع به مبعث و بحث نزول قرآن داریم از فرمایشات استاد استفاده میکنیم. استاد یه سوالی که برای من به وجود اومد، البته یه بحثی رو داشتید دنبال میکردید اونم ادامه خواهید داد قطعا، به لحاظ زمانی ابتدا ماه رجب بعد ماه شعبان بعد ماه رمضان، اگر بگیم که به همین تاریخ رو قبول داشته باشیم که قبول هم داریم، مبعث نزول ابتدای نزول قرآن 27 رجب بوده، بعد دو ماه بعد در اولین رمضان قرآن یک دفعه نازل شده، یا مثلا از باب علم نبی مثلا بگیم که نه قرآن بر ذهن پیامبر بوده.
حالا به شما سوال کنم. مرحبا. من از شما سوال میکنم، قاضی یا فیزیکدان اول دوره فیزیک را میبیند بعد فیزیسیان که شد بعد میفرستند دبیرستان، این اوله یا نه؟
بله.
پس بنابراین نزول دفعی یک جایی قبلا بوده، مبعث بعده. پس در این رمضان این اتفاق میفته، 27 رجب چند ماه بعد اون نزول تدریجی،
حدودا ده ماه بعد
بالاخره بعدش اینطوری میشه دیگه.
پس چرا این تاریخ به عنوان اون شروع بعثت معرفی شده؟
آخه ببینید، من میگم که این دبیر فیزیک آمده دیگه، همه در ایران میفهمن، این دوره دیده، لیسانس رو گرفته، فوق لیسانس رو گرفته، امتحان و کارورزی معلمی هم دیده تا بتونه به دانش آموزان بگه. اگر دانش آموز اینطور سوال کرد این جواب بده، این قبلا پختنش این دوره ها رو دیده، خودش در اون رشته تبابت دیده، جام جم شده، بعد میاد اون سرمایه رو خرج میکنه. معلومه که اینا زمانن دفعی اول، تدریجی بعدنه.
یعنی پیامبر بزرگوار اسلام 27 رجبه، اون سالی که عرضم به خدمتون،
یعنی
که
اون رجبی که
اون قاره حرا رفتن و اون داستان رفتن،
این مال قبله.
یعنی قبلا روح و محتوا و معانی قرآن در ذهنشون بوده،
خودت تفسیر کردی دیگه. یعنی الان امشب که هست، پیغمبر ماه رمضان قبل قرآن نازل شده، جام جمع شده، نه اینکه این رجبش بعد جمع. یعنی اول تدریجی معلمی، بعد بیاد جام جمع کنه. پیغمبر رو خدا تربیت کرده، وحی فرستاده، جام جمعش کرده، نبی شده، بعد رسول شده. رسول یعنی که برو به دیگران خبر بده. نبی اعم از اینه، خودش اول و الی آخر.
ابتدا نبوت،
اول نبوت،
بعد رسالت.
بعد رسالت
27 رجب و عید مبعث، پس آغاز رسالت پیامبر.
آغاز رسالت،
آغاز نبوت نیست.
نه، نبوتش در رمضان اتفاق افتاده. پیامبر تو اینا رو از کجا؟ ما در رمضان تغییر یافتیم.
خب برای این آیه‌ای یا حدیثی یا روایتی هست برای نکته‌ای می‌فرمایید؟ یعنی فرمایید عقلیه؟
این اصلا معلومه که چیه. پیغمبر کدوم اطلاعات رو می‌خواد به ما بده؟ اطلاعاتی قبلا گرفته است دیگه، الان هم که داره میگیره، تیکت که میگیره. مگه ما اعتقاد نداریم که کل قرآن یک جا در شب قدر بر قلب او پیاده شد، همه این اسرار را به او دادن، بعد آمده 7 ماه 9 ماه 10 ماه بعد گفته بسم الله، آغاز رسالت تویه، رسولی تویه. من این نکته رو بگم که این خیلی مهمه. ببینید، چون خیلی حرف خطرناکیه که گفتم قرآن در شب قدر که نازل شد فاقد این لفظ بود، این لفظ در مبعث پیدا شده. خب پیغمبر دو مدل از خداوند آموزش دیده، آموزش خصوصی، هیچ هم درسی ندارد. پیغمبر اسلام دو مدل از خدای تعالی آموزش دیده است. آموزه‌های قرآن کریم کلام معجز، آموزه‌های حدیث قدسی. قبولی یا نه؟ پیغمبر از خدا حدیث قدسی در معراج و غیره یاد گرفته یا نه؟
بله، احادیث قدسی مختلفی هم نقل شده.
خیلی فرق حدیث قدسی با حدیث معجزی چیه؟ اگر کسی بپرسد آقا پیغمبر از خدای تعالی دریافت کرد، تعلم دید، هم قرآن را همیم حدیث قدسی را، مال فرق بین اینها؟ اینها از نظر اینکه آموزه خدا به پیغمبره برابرند، بحثی نیست. اما از نظر انشاء، قرآن کلامش هم از خداست، ولی حدیث قدسی جمله بندیش از خود رسول است. پیغمبر اینا رو یاد گرفتی، با چه بیانی بگم؟ با هر بیانی خاصی بگو. لذا پیغمبر می آمد منو می دید، به من به یک حدی بیان می کرد اون حدیث قدسی را، به شما که می رسی می گفت این عالم تره، اینو با یه بیان دیگه بگم. پیغمبر حدیث قدسی را مجاز است با بیان و انشاء خودش بگوید، با قرائت خودش بگوید، اما قرآن را باید با قرائت جبرئیل بگوید.
یا با یه نگاه دیگه میشه گفت که پیغمبر حدیث قدسی رو بر طبق ظرفیت شخص مقابل بعضی وقتا میگفت، ولی قرآن یک بیان عمومی داره،
عمومیه که اون ظرفیت شخص خدا در نظریه گفته اینطور. آیه همین میگه، میگه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه ان علینا جمعه، جمله بندی، پاراگراف بندی، سوره بندی، ان علینا جمعه و قرآنه و قرائتش به عهده ماست، جمله بندی انشایش با ماست، فاذا قرأناه، وقتی ما این قرآن را قرائت کردیم به جبرئیل گفتیم این طور برو بگو، فسعو بگو در نماز جمعه، نه اون یکی، وقتی قرأناه فتبع قرآنه، تو پیغمبر تبعیت کن از قرائت این، شک نکنی که قرآنه یعنی قرائت، هیچ اختلافی در این نیست. پس وقتی جبرئیل قرائت میکند اون محتوا را که تو هم میدانی، اون محتوا را داریم قالب بندی میکنیم، جزوه مینویسیم، انشایش با مایه. پس بنابراین هم قرآن آموزه های خدا به نبیه، هم حدیث قدسی آموزه های خدا به نبیه، با این تفاوت که گفت جبرئیل به این گفت همونطوری که محتوا از ماست، لفظ و انشا هم از ماست، قرائت هم از ماست، شد قرآن. درست؟ من از شما یه سوال میکنم، اینا یه بحث های آخوندیه، آیا پیغمبر اسلام معلوم، الان بنده فرض کنید قرآن را حافظم، تفسیرشو میدونم، نظر اصلا خودم یه مفسرم، فرض کن مثل علامه، خب
البته الله. فرض که ندارید دیگه، سالیان سالی دارید کار قرآنی میکنید، این همه کتاب تفسیری نوشتید،
حالا
مفسری
ببینید مثل... این آدم تمام معلوماتش خلاصش در قرآن، بالاتر از قرآن علمی نداره، اما پیغمبر چی؟ آی دنیا به ما جواب بده، آیا معلومات پیغمبر همین قرآنه یا یه چیزای اضافی دارد؟ وحی سری،
یعنی ببینم. علاوه بر اون چی که معارفی که در قالب قرآن به پیامبر از جانب خداوند نازل شده،
یا خود قرآن هستن،
یا خود قرآن، آیا پیامبر اطلاعات و علم دیگری هم دارد
یا نه؟ یه آیه بخونم. پیغمبر ما این قرآن را فرستادیم لتبینه، معنا کنید اینو، تا پیامبر بیان کنی، باز کنی، للناس ما نزل الیهم، تا این قرآن ها آیاتی که آمده اینا را برای باز کنی، یه مطالبی در کنارش بگی، بگی مراد اینه، بگی بیان اینه، مصداقش اینه، اینا که در قرآن نیامده، اینا را پیغمبر قرار بگی، میشه سنت. سنت وحی سریست که خدای تعالی یواشکی حتی یک سرشو گفته. حضرت رسول گفت جبرئیل تو که به من میگوی اقم الصلاه، اقم معلوم که از نوع لفظ نیست، بخوان نیست، اقم الصلاه برای این مردم، من چجوری؟ گفت سل کما رأیتمو رأیتمونی، پیغمبر گفته، جبرئیل بین گفته ببین اونطوری که من نماز میخوانم دو رکعت از من تبعیت کن، اقم الصلات را جبرئیل به او وحی کرده، در قرآن نیامده که اینطوری بخوان دو رکعت، جبرئیل عملا به او خواند، پیغمبرم یاد گرفت، همون را آمد به ما گفت، گفت اینطوری نماز بخوانید، وضوش هم اونطوریه، قصش هم اونطوریه، زکات و درصد زکات هم اونطوریه، در کجا؟ بنابراین پیغمبر معلوماتش بیش از و غیر از قرآن هم دارد، وحی سری. بعدم خدای تعالی فوری مارک صحیح هست زده، گفته ولا ینطق عن الهوا، پیغمبر هوای نفس مراد نیست ها، پیغمبر شأنش با پیغمبر از خود حرفی نمیزنه، از خودش حرف نمیزنه، از خودم میزنه اونا باز حرف ماست، توضیحات پیغمبر
در هر اون چیزی که پیغمبر
پیغمبره، ولی در مورد امام نمیشه این را گفت. الان علامه طباطبایی خیلی هم اعلی تفسیر بگه، مطالب او جداست، لذا ما گفتیم در ترجمه ها آقای مترجم تو ترجمه که میکنی حرف خودت را تو پرانتز بگذار تا ما بدانیم این توضیح متن آیه ترجمه کرده، این اون نیست. اخیراً یه ترجمه نوشته شده، من بر او ایراد دارم که پرانتزهای خودشو برداشته، لذا سخن
میفهمید بعضی وقتا مترجمین به خاطر اینکه معنایی که از آیات میکنن معنای سلیس و روانی باشد یه کلمه ای یا یه صفتی رو اضافه میکنن اون من... باید داخل یه پرانتز جمله ای باشد
کرد. بنده که ترجمه قرآن دارم همین کاری کردم. دعوای ما هم اینه، میگم آقا به اهل تحریف و مخالفان بهانه ندید. اگر شما ترجمه آیه را دو برابر حجم قرآن بیان کنی، مطالب خودت رو تو پرانتز نگذاری، سخن رب و عبد قاطی میشه. هر کسی میتواند بگه مراد آیه اینه. بنابراین ما امانت داری میگیم بابا این یه فنه، تواضع هم نیست، فنه. برای اینکه دیگران بهانه نیارن، بهانه ای نباشد که تحریف کنن، حرفای خودت رو بگذار تو پرانتز. من غالبا من تازه تعریف کردم ترجمه قرآن من کم پرانتزه، یعنی خسته نمی کنه. خیلی پرانتز بگذاری میشه ترجمه نمیشه که، میشه تفسیر دیگه،
شرح یا تفسیر میشه عملا دیگه.
بله، اون وقتی یه ترجمه نمیشه. ما میخوایم ببینیم این ترجمه معادل فارسیش چیست. خب از این بگذاریم. بنابراین در اونجا پیغمبر اسلام خیلی معلومات دارد، ولذا به صورت سنت عملی، سنت قولی، سنت فعلی، همه اینا برای ما حجت این قرآن ارزش داره. دیگه سنی شیعه ندارد، همه قبول کردن. چون اگر سنت را از قرآن، پیغمبر را از قرآن جدا کنی، خودش خیلی حجیت ندارد. باید پیغمبر بگه مراد از این آیه چیه. مصداق، سه تا مصداق داره. مصداق دوم مراد خداوند است. کسانی که تحریف میکنن قرآن را، سنت را ازش، هر کسی بگه کفانا سنت الرسول، قرآن را کنار بگذاره، این معلومه که یک کبوتر با یه بال میپره. یا کسی بگوید کفانا کتاب الله سنت را بگذاره کنار، اینم با یه بال. کتاب الله و اطرتی با هم.
با هم. خیلی ممنون. تماس داریم، یکی از بینندگان عزیزمون تماس گرفتن، در خدمتتون هستیم. آقای بنیاسی از همدان، سلام علیکم و رحمت الله، عید شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت موجی عزیز و استاد گرامی و همچنین عید شما هم مبارک باشه انشاءالله. خدمت با سعادت شما عرض شود که در جلسه قبل استاد یه آیه فرمودند، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. این در سوره سجده آیه 17. اما فراز دومی که فرمودند لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على به احد، اینا من پیدا نکردم، میشه لطف کنن این حادث این آیه رو بدن، یا اگه آیه نیست حدیث یا روایته ممنون میشم اینه توضیح بدن. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
متشکر، خیلی ممنون. از طریق گیرنده خودتون پیگیر پاسخی که استاد میدن باشید. از شما خدافظی میکنم. حاج آقا بفرمایید.
یادم نیست
یعنی آیه دومی که قرائت کردید،
یعنی این آیه که ما گفتیم لا عین رأت ولا اذن ولا خطر على قلب احد، این ایشان میگن اگر آیه است بگید کدوم آیه است، اگر حدیثه بگید کدوم حدیثه. این من دفعه دیگه میتوانم جواب
بدم. الان خاطرتون نیست؟ نه. خب پس حالا انشالله پاسخش میماند برای هفته دیگه و برنامه آینده، این که انشالله خدمت حاج آقای بهرامپور هستیم. حاج آقا بفرمایید ادامه بحثتون رو.
حالا چی میگفتم؟
راجع به عرضم به خدمتتون که علم پیامبر از اون چیز، یعنی
از قرآن بیشتر،
از قرآن بیشتر،
بیشتره. ولذا این گاهی میگن به پیغمبر وحی سری میشد، درسته؟ بقیه اعمال و غیره. بنابراین پیغمبر معلومات زیاده، ولذا به صورت سنت عملی، سنت قولی این زمیمه میشه به قرآن کریم. ولذا ما نمیتوانیم بگیم کفانا کتاب الله، اون وقت سنت را بگیریم کنار. نمیتوانیم بگیم کفانا سنت الرسول، بعد قرآن را بذاریم کنار. این کتاب الله و اطرتی با همن، اینا دو تا بالن، درست؟ ولذا به ما گفت که لا ینتقا عن الهوا، پیغمبر وقتی زمینی در کنار قرآن، در کنار حکم بکن نکن یه حرفای میزنه عین قرآن نیست، قبول کنید. اونو ما گفتیم خذوا ما آتاکم الرسول و ما نهاکم عنه. همه مردم باید منو ببخشن، من حافظ قرآن نیستم متاسفانه. اینه که خوبه که منو یادآور میشوید که این آیه را دقیق‌تر بخوان و غیره. این منتی نیست، باید شما به من کمک کنید. بنده کیم؟ من که نمیخوام مطرح بشم، میخوام قربان قرآن برم، قرآن را مطرح کنیم. همه تون کمک کنید که این درست از آب در بیاید، ما مشکلی نداریم.
خیلی ممنون و متشکر. یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در بخش آخر برنامه امشب خدمتون خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان تقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
مجدد تبریک میکنم عید سعید مبعث رو خدمت همه شما عزیزان بیننده و خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد در این شب عزیز با برنامه زندگی با قرآن در خدمتتون باشیم و شنونده معارف قرآنی از لسان استاد بزرگوار حاج آقای بهرامپور باشیم. حاج آقا، یعنی میفرمایید که لا ینطق عن الهوا و خذوا ما آتاکم الرسول، این آیاتی که تو قرآن هست، اینا برای جامعیت بخشیدن به پیامبره و این که اگر پیامبر حرفی زدن و یا سخنی فرمودن تندی سوال نکنیم که این قرآن است، وحی خداست، ما باید عمل بکنیم یا غیر از اونه. یعنی این آیه ها برای تقویت جایگاه پیامبر
و نیز دلیل دلالت بر علم پیامبر است که خدای تعالی خارج از قرآن به اون یاد داده. گفتن و الا اگر همه مسائل قرابت قرآن بگیم و قرآن میشه 5 جلد 10 جلد فقط گفته اقم الصلاه تمام لذکری، روح این را گفته. بعد جزئیاتش پیغمبر میگه مسائل فقهی داره، وضو داره، نمیدونم قبله دارد و شرائط دارد و خیلی چیزهای دیگر. بنابراین پیغمبر علم. حالا در اینجا خلاصه عزم من شد، در رمضان قرآن یک جا نازل شده بر قلب پیغمبر، محتوا را گرفته. حالا میتونه با لفظ خودش بگه، میتونه با لفظ جبرئیل بگه، هنوز دستور ندادم بگو. حالا بعد ببینیم که آیا پیغمبر مثل حدیث قدسی مجاز با انشای خودش قرآن را بگه یا مجاز نیست. وقتی رمضان مبعث آمد اینجا گفت که اونطوری که من قرائت می کنم اون محتوا را قالب بندی کن بشود قرآن. اون جزئیات را که میخوای تو تفسیر بدی، توضیح بدی، تعیین مصداق کنی، اونا به عنوان سنتی که تو مجازی. حالا فعلا قرآن به ما و قرآن با انشایی که من جبرئیل میخوانم بگو. این اصلا خدا گفت. پیغمبر چی که جلو میزنی؟ درسته که تو میدانی در شب قدر ما اینا رو به تو یاد دادیم، الا اینکه این غیر از اون حدیث قدسیه. تو باید در اینجا عین انشاء فتبع قرآنه فاذا قرأناه، وقتی من خدا به وسیله جبرئیل دارم قرائت میکنم، جمله بندی میکنم، میگم فس او الی ذکر الله، نمیگم فمشو الی ذکر الله، هر دو درسته، ولی ما این لفظ را انتخاب کرده ایم. بنا به همین دلیلی که ماها کسانی که ترجمه قرآن میکنن یا تفسیر میشن روی کلمه کلمه لفظ لفظ قرآن بحث میکنن. حالا من یه تیکش رو بگم زود، مثلا در قرآن گفته من جاء بالحسنه فله اشرم، هر که بیاورد یک عمل حسنه اینقدر دارد. خب اونی که با حسنه مناسبه عمله است. چرا نگفته من عمل حسنه تن، هر که عمل کند یه حسنه ای را چنین چنان؟ به جای این آمده گفته هر که بیاورد،
من جاء
عمله. ها آدم از این انتخاب میفهمد که گویا کسی که این را میگوید میگه هر که بیارد اینجا، گویا در قیامت نشسته میگه های دنیایی ها، هر که اون حسنه انجام داده را وردارد بیارد اینجا ده تا دارد. ما از این میفهمیم که بس ما دو مشکل داریم، یکی تولید حسناته، یکی این را سالم به آخرت برسانیم. چه خبر مگه؟ و تو راه شما یه عالم دزده های راه زن کمین کردن، یه ریا میکنی، یه بروخ میکشی، عملت را ضایع میشود، بادش میش نمیرسه به آخرت. پس بنابراین تولید حسنه یه عمله، چجوری سالم این را به آخرت ببریم یه عمل دیگریه. در فکر این باشید اعمالتان را نگه دارید،
دشوار هفت عمل نشه،
هفت عمل نشه، از بین نره و غیره. ببینید ما این
از طرف هست دیگه استاد، همونطوری که مثلا شما خدای نکرده آده انسان یه گناهی مرتکب بشه، با یه صدقه ای نمیدونم، با یه دعای پدر مادری، با یه مثلا
یا توبه،
با یه توبه
نمیره آخرت،
نمیره آخرت.
آفرین.
یعنی از این طرف هم هست. آه. قرآن میتونست بگه که من عمل، ولی میگه من جا. یعنی شما یه عمل خوبی انجام میدی، با یه دل شکستنی، با یه نمیدونم نگاه بدی، با یه دروغی، با یه چیزی باعث میشه که اون عمل خوبت از بین بره و اون نرسه به آخرت.
آخرت. ولی به قول شما نگفت هر کس هم سیئه بیارد، اینطوری نگفت، دلش نمیخواد این کار.
من جا اب سیئه فله مثل واحد
فلا یوز الا مثلها، یعنی خدا هیچ میل ندارد که ما سیئه ببریم، اما هر کس گناهی را کرده توبه نکرده بار خودش باشد بیچارگیه. منتها بازم یک برابر میدیم جزاء سیئه، چون ما در این زمینه نمیخوایم بحث کنیم. حالا بریم سراغ اونجا هم نوشته،
بله آیات قرآن رو دوستان،
من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه
فلا
یجزى الا مثلها. همین، این درسته. پس بنابراین ما از این تغییر لفظ یه عالم معارف گیرمون آمد. پس بنابراین خدا میگه بگذار من بگم لغتش را، من بگم کلمات جمله بندیش را، تا بندگان من به مرور زمان، به فراخور اختزاء زمان بتونن آیات رو معنا کنن. ولذا پیغمبر مکلف است هم محتوا را، محتوای قرآن از خدای، هم لفظ قرآن از خدای. اما در حدیث قدسی محتوای حدیث قدسی از خداست، لفظ آن از پیغمبره.
حتی اونم ممکنه واقعا استاد به یه لفظ باشد، راویان نقل های
من نگفتم اینو باشه. بله شاید هم هست، بلکه هم هست، ولی هرچی باشه لفظ آن از جبرئیل نیست، لفظ حدیث قدسی با انشاء خود پیغمبره. من اینو خواستم بگم با قرآن فرقش اینه،
متنی که قرآن داره واقعا در تمام متون عربی متمایزه. یعنی کسانی که علم و ادبیات و
حتی نهج البلاغه یه آیه میاره میفهمین
آره،
قرآنه.
توی وسط دریایی از متن عربی شما یک آیه قرآن اگر اون وسط استفاده شده باشه کاملا مشخصه که این سیاق جمله بندی و سیاق نوشتن
اصلا واقعا این قرآن. خود منم نمیدانم چیه توجیهش، ولی آدم درک الان یه بچه شیرین 6 ماهه 8 ماهه اینجا آدم میگه آ شیرین قنده، نمیتوانه بگه به چی دلیل، چون چشمش مثلا این طرف تره، چون ابروهایش بریده، توضیح نمیشه. یدرک ولا یوصف.
خیلی ممنون و متشکرم استاد. فکر کنم کمتر از 2 دقیقه زمان داریم، اگر نکته باقی مانده یا جنبندی دارید نسبت به مطالبی که فرمودید.
من میگم به همه خوبان با قرآن آشنا بشن. این تفسیر نسیم حیات که من برای کل قرآن یک دوره نوشتم جز جزئه، این مدل نکته پردازی ها رو من در اونجا آوردم که این قرآن را بخوانند، این تفسیر را بخوانند. اخیراً من آمده ام تفسیر آسان نوشتم. چه جور؟ الان جزء سیوم قرآن من نسیم حیات نوشتم 450 صفحه است. آمده ایم همون جزء 100 صفحه ایشو دادیم بیرون. کسانی که میخوان زود یه چیزی به دست بیارن،
این تفسیر آسان برای کل قرآن نوشین یا فقط جزء سیوم؟
این تفسیر آسان فعلا مال جزء سیومه، 100 صفحه ایه، ولی اون مفصلش 450 صفحه ایه. اگر به من پیشنهاد کنن اهل خبره، بگن آقا این 100 صفحه آمده بیرون، ما دیدیم، شما از اول برای هر جزء قرآن این برنامه 100 صفحه ای رو داشته باش و اون کار رو خواهم کرد، که مردم فردا نگن که ابزار نبود ما بخوام. ما اینا رو نوشیم دادیم بیرون تا ابزار باشد که خاص یه دوره مختصر تفسیر قرآن رو بدانند، همین تفسیر آسان 100 صفحه ای را مطالعه کنه. 100 صفحه یک جزء 20 صفحه قرآن تفسیر شده.
متشکر. انشالله که خداوند طول عمر با برکت به حضرت استاد بهرام‌پور عنایت کنه که انشالله این تفسیر آسانی که دارن می‌نویسن و یک جزء از 30 جزء رو نوشتن، انشالله باقیش هم بنویسن و خدا به ما انشالله این توفیق را هم بده که این مکتوبات و این علومی که راجع به قرآن و معارف اهل بیت نوشته شده و گفته میشه بتونیم بشنویم، بتونیم بخونیم و بتونیم استفاده بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا